بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. الحمد لله رب العالمین و الصلاة على خاتم المرسلین ابی القاسم محمد و آله المعصومین و لا سیما بقیت الله فی العالمین ارواحنا و ارواح من سواه و فدا و لعن علی اعدائهم اجمعین. اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوى الله. اولین و آخرین نسخه نجات بشر تقواست. در آیه کریمه 120 آل عمران فرمود و این تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا والله بما یعملون محیط. اگر شما با دو بال پرواز کنید همواله در حال اوجید و حزیزی از ناحیه دشمنان بر شما تحمیل نمی شود. اولیش صبر و مقاومت است، دومی تقوا. تمام شیاطین عالم، فرائنه عالم جمع بشن به کسی که سپر صبر دارد و در سنگر تقوا مستقر است ضرر و زیانی نمیتونن وارد کنن. خطبه اول در محضر سوره مبارکه حمد ادل قرآن کریم در این مدت مدید با دلهای پاک شما استضاعه می کردیم. امروز هم مقدمه ای باشد برای عرض ادب به کاروان کربلا. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. خداوند علی حکیم به زبان ما گذاشته است که ما در نمازمون مهمترین دعا را با کلمات خود خدا از محضرش درخواست بکنیم. اهدنا الصراط المستقیم. خدایا هدایت میخوام. بار الله پروردگارا دستم رو بگیر، مرا به صراط مستقیم هدایت کن و همان گونه که هدایت کردی مرا در این صراط نگه دار. صراط مستقیم از نظر عینی، تاریخی، اجتماعی چه کسانی الگوی روندگان در صراط مستقیمند؟ می‌فرماید صراط الذین انعمت علیهم، صراط کسانی که مورد انعام ذات ربوبی تو هستند، سفره نعمتت رو برای اونها گسترده ای. این منعم علیهم که آیش هم در خطبه های قبل به محضر مبارکتون تقدیم شد و من یطع الله و رسوله فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین. کسانی که در خط رهبری آسمانی هستند و در زندگیشون اجرا دستور طبق نسخه طبیب عمل میکنن، خود درمانی نمیکنن، با سلیقه خودشون زندگی نمیکنن، سبک زندگی رو از کسی که با زندگی آشناست از او میگیرن. کسی که اطاعت بکند خدا و رسول را، اینا رو خدای متعال میفرماید با چهار گروه که اینها منعم علیهم هستند. اول نبیینند، دوم صدیقین، سوم شهدا، چهارم صالحین. منعم علیهم این چهار گروه هستند. با انبیا که رادار غیبشون همواره در حال دریافت امواج عرش خدا، صدیقین کسانی هستند که در ارتباط با نبیین اینها گرفتار حجاب نیستند، وجودشون سراسر صداقت است و نور انبیا در وجود اینها منعکس است. شهدا یک جبهه وسیعی هستند، کسانی که در اثر خودسازی و جذبه های الهی آینه جانشون شفاف است. اینا هم شاهدند هم مشهودند، هرچی داشتند در راه خدا نثار کردند، خدا هم اونا رو به مقام اندربی رسوند و اینها آینه خدا هستند. شهید به معنی الگو هست، شهید به معنی شاهد هست، شهید به معنی مشهود هست و شهید به معنای کسی که از حجاب ها عبور کرده. این جسم ما حجاب ماست، وقتی در راه خدا این جسم آغشته به خون بشود، اونگاه مقام فنا به انسان دست میده. فنا فی الله عین بقاء بالله. مشکل مرگ حل میشه و مشکل حجاب حل میشه و تمام ناراحتی ها، غم ها، اندوه ها با اون شهود از بین میره. شهید رو امام که از روایت اتخاذ کرده بود میفرمودن نظر به وجه الله میکنه، این اون شهود و شهادت است. و صالحین مقام بالایی دارن که حضرت ابراهیم با اینکه به مقام امامت رسیده بود از خدا درخواست میکند الحقنی به صالحین. امیر المؤمنین صالح المؤمنین است، ائمه اطهار صالحین هست. اینا در جای خودش جای توضیح هست. صالح با کسانی که عمل و صالحات هست متفاوت هست. صالح به مقصد رسیده است، صالح به مقام اسمت و فوق اسمت نائل شده است. حالا این منعمون علیهم، قرآن کریم کل انسانها را به سه گروه تقسیم میکنه که هم در سوره مبارکه واقعه و هم در آیه دیگر که فرمود بشر سه گروه هست و اصحاب المیمنته، ما اصحاب المیمنه، و اصحاب المشعمته، ما اصحاب المشعمه، و سابقون از سابقون اولئک المقربون. این مغضوب علیهم و ضالین رو شما منها کنید که منها شده هستند، ظلماتند، میماند رهیافتگان، رستگاران، مفلحان. اینها منعم علیهم هستند یا مع الذین انعم الله علیهم هستند. خود اینها درجاتشون متفاوت منعم علیهم که نجات یافتگانن سر سفره انعام خدا مستمرن استضاعه میکنن، اینها یک عده اصحاب یمینن که همه کارهاشون مبارکه، کار بد نمیکنه. میگن فلانی کار درسته، حرف جالبیه، بعضی ها کار درستن. شما به هر جای کاراشون نگاه بکنید ایرادی بهشون نمیتونید بگیرید. اینایی که کار درستن هر جا میرن گره باز میشه، هر جا میرن دلی شاد میشه، هر جا میرن مودت و محبت و انسجام و اتحاد را همراه خودشون به ارمغان میارن، هر جا میرن صلح و سازشه، هر جا میرن خوشبینی و امیده. اینا اصحاب میمنه هستن یا اصحاب یمینن. بالاتر از اصحاب یمین السابقون، السابقون اولئک المقربون. سابقون اینها به مقام قرب الهی مشرفند، من الله بالله الالله فالله، و مقصد اعلا همیشه اینها را در آغوش لطف بیکران خودش گرفته است. اصحاب یمین در این حد نیستند. و این منعم علیهم که سابقون هستند، اینا ائمه معصومین، وجود نازنین مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و اولاد طاهرینشون می باشند. در آستانه شهادت جانگداز سید ساجدین زین العابدین امام علی ابن الحسین علیه السلام هستیم. حضرت آقا کتابی دارن به نام انسان 250 ساله، زندگی 12 امام سلام الله علیه اجمعین رو ایشون مورد ارزیابی قرار داده و اتصال حرکات و نقش آفرینان همه اینها را در یک خط به هم متصل دیده. اینها در یک مسیر بودند و به سوی یک مقصد بودند، همه در مسیر تشکیل حکومت الهی بودند، همه در مسیر نفی طاغوت ها بودند، همه در مسیر نجات امت از چنگال اهریمن ها و گردن کلفت های دوران بودند، استثناء هم نداره. اگر اینها یک نفر بودند این مسیر رو طی می کردن، اون چرا که 12 انسان کامل انجام داده یه نفرم بود همین رو انجام می داد. جریان کربلا خودش یکی از این مسیرهای منسجم و حلقه های در هم تنیده است. یک بخشش حرکت حضرت سید الشهدا از مدینه است تا کربلا، که در روز عاشورا این مقطع، این رسالت و این مسئولیت به نحو احسن اجرا شده است. شهدایی که با حضرت سید الشهدا آمدن هیچ کدام تصادفی نیامده. امام حسین راهبرد داشته، امام حسین برنامه ریزی کرده، طرح خدا به امام حسین داده شده. عناصر این نهضت و این انقلاب که کوچکترینشون حضرت علی اصغر بود و مسنترینشون شاید جناب جابر بود که از جناب حبیب هم مسنتر بود، این مجموعه مثل آیات قرآن بودن، هر کدوم یه آیه بود که مفسر آیه دیگر بود. اینا هر کدومشون یک حلقه زنجیره‌ای بودن که این زنجیره نجاته، این حبل المتین، حلقه های مختلف در یک مسیر در هم اتصال پیدا کرده. حبیب مأموریت داشت، مسلم ابن اوسجه مسئولیت داشت و حضرت علی اصغر هم تصادفی نبود به میدان آمدنش، اون هم نقشش امضاء حقانیت حضرت سید الشهدا بود، مظلوم ترین چهره عاشورا بود و این کودک کشی و این بیرحمی و این قساوت و این نامردی و این همه ددمنشی که اینها را وادار کرد گلوی کودک شش ماهه ای رو با تیر سه شعبه ذبح بکنن، نشانه خطر انسانی است که از مدار ولایت خارج شده. وقتی از مدار خارج شد دیگه کنترل نداره، دیگه قابل این که او ترمز بشود نیست، تا قعر جهنم میرود و هر خطا و جرمی را هم مرتکب میشود. و جریان کربلا حضرت سید حضرت علی اصغر آیت الله العظماست. او را یک کودک نبینید، مثل او مثل حضرت مسیح است که از هنگام تولد با آگاهی آمده، با برنامه آمده، برای هدایت آمده. لذا حضرت علی اصغر را به عنوان آیت کبرای خدا ببینید و در برابرش با اعتقاد زانو بزنید و باب الحوائجی او باب الحوائجی مستند و مقبول است. از ابتدا جزء سرداران نامی جبهه فداکاری برای احیاء دین است. اما مقطع بعد از عاشورا که سخت‌تر از دوران قبل از عاشورا بود، واقعا شهادت فوز عظیم است، شهادت نجات است، شهادت وصال است، شهادت رسیدن به قله است. اما اسارت سخت‌تر از شهادت است و این اسرای کربلا که در ظاهر امام زین العابدین علیه السلام گرفتار نوسانات جسمی بود، بدن مبارکشون لاغر شده بود، به قدری لاغر بود که روی شتر گویا قرار نمی گرفت، لذا پاهای ناحل ایشون رو، آب شده ایشون رو با زنجیرها از زیر شتر بسته بودن که از روی شتر نیفتد. اما زینب کبرا سلام الله علیها پوشش ولایت بود، بلنگوی ولایت بود، قائم مقام امام حسین بود و نایب مناب حضرت زین العابدین علیه السلام. الحق و الانصاف صبر اینها آسمان و زمین را مبهوت کرد. امام زین العابدین رسالت هایی رو که به دوشش گذاشته شده بود، یکی مسئله رسوندن پیام شهدا بود که در کوفه خطبه خواند، در مواقف متعدد جهاد تبیین داشت و در مجلس یزید کار را به پایان رسوند، رسوایی بنی امیه را نرخ کرد و از اونجا به بعد اسارت تمام شد. مقاومت، 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 عقب نشینی نکردن، در برابر مستکبر کوتاه نیامدن، آخرش پیروزی است ولو در لباس اسارت. یزید اعلان پشیمانی کرد، یزید لعن به ابن زیاد کرد، یزید فضای آرامش را برای اهل بیت فراهم کرد و اولین مجالس عزاداری در قصر یزید برگزار شد که در اونجا زنان شامی می آمدند و رسالت حضرات اسرا در اونجا اوج بود و برای همه ملت ایران که در این 46 سال شهید دادند عقب نشینی نکردند، داغ دیدند عقب نشینی نکردند، نام شهدا را نگذاشتند فراموش بشه، افشاگری کردند و در برابر قلدر بسیار رذل عصر ما که رئیس جمهور امریکا باشه، همچنان حضرت سجاد و حضرت زینب ایستادن و نهایتاً پیروزی های پی در پی را سر سفره امام زین العابدین علیه السلام به ارمغان آوردن. امام سجاد یکی از کلاس ها آموزش گریه بر مظلوم بود. گریه بر مظلوم دفاع از مظلوم است، گریه بر مظلوم مقابله با ظالم است. امام سجاد با این گریه هاش آبروی ظالم رو برد، مستکبر رو سرپکنده کرد و این گریه را توسعه داد، به محیط های علمی برد و در جایگاه امامت گریه می کند. یعنی این برترین عبادت گریه بر حضرت سید الشهدا است. اونقدر گریه می کرد که آل بیت نگران شدند، به یکی از مقربین رسالت پیام رسانی که به آقا بگید که ما جز شما پناهی نداریم، یادگار همه گذشتگانمون فقط شما هستید، با این همه گریه نگران جان شما هستیم. وقتی به حضرت سجاد عرضه شد، حضرت فرمودند چه میگویید؟ یعقوب یک یوسف ازش گرفته بودن، اونم با علم نبوت میدونست یوسفش یه وقتی بهش برمیگرده. با اینکه پیغمبر بود، اونقدر گریه کرد چشماش نابینا شد که قرآن میگه و بیضت عینا، اما من در یک روز 18 یوسف از 18 یوسف از این گرفتم که هیچ کدام به من بر نمیگرده. امام زین العابدین علیه السلام گریه بر مظلوم را، مجالس امام حسین را رونق دادن و تا قیام قیامت و ظهور حضرت مهدی انشاءالله این کانون نور برای شما دلشکستگان حسینی آموزنده است. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة على خاتم المرسلین حبیبنا ابی القاسم محمد. و آله المعصومین. اللهم صل على حبيبك و مبلغ رسالاتك ابو القاسم محمد و على سيد الاوصياء علي امير المؤمنين و على السيده زكيه الشهيده فاطمه سيده نساء العالمين و على الحسن والحسين سيد شباب اهل الجنه. اللهم صل وسلم على ائمه المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا المرتضى ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن الزكي العسكري والحجة الإمام المنتظر القائم المؤمل صلواتك عليهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله عز وجل. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. شما برادران و خواهران عزیز، نورانی، مجاهد، رونق دین و دیانت، الگوهای اخلاقی را و نفس ضعیف خودم را به خدا محوری، به تحصیل رضای خدا در همه شؤون زندگی دعوت میکنم. و العاقبت لأهل التقوی و الیقین. در این خطبه اقتضا دارد از جنگ 12 روزه عزت آفرین کانون ایجاد ارزش‌های والا و متجلی کردن اقتدار دین، اقتدار وحدت و انسجام، اقتدار ملی و عظمت امامت و ولایت فقیه رو بیش از سابق در عمل برای جهانیان به عنوان یک باور ایجاد کرد. یکی دو تا آیه خدمتتون قرائت میکنیم و چند نکته در ذیل آن. فرمود الذین استجابوا لله و الرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم و اتقوا اجر عظیم. این آیه مربوط به جنگ احد هست. جنگ احد جزء تابلوهای برجسته شیرینی و تلخی و پیروزی و شکست و علل اونهاست. ابتداءً که در آیه بعدی این علل رو بازگو میکند، خداوند منان فرمود کسانی که استجابت کردند، رهبری فراخوان کرد و مجاهدین صدر اسلام لبیک گفتند، به خدا لبیک گفتند. رهبری در اسلام شخص نیست، شخصیت است، فرد نیست، قانون است، قاعده است، جلوه خداست. لذا استجابت الله و استجابت رسول در یک خط دیده می شود. من بعد ما اصابهم القرح، وقتی مؤمنین در قدم اول پیروز شدند، غنایم فراوانی رو در اختیار گرفتند و رعب در دل مشرکین انداختند، اونها پا به فرار گذاشتند، ولی در اثر 4 مسئله قضیه برعکس شد، فرصت تبدیل به تهدید شد. ولی پیامبر اعظم از همین تهدید شکننده تلخ فرصت جدیدی رو خلق فرمودند و برای همیشه کلاسی شد تا ما هم در جنگ خودمون از اون کلاس درس بگیریم و به پیروزی های پیشبینی نشده دست پیدا کنیم. خب مجروحین فراوانی بعد از اون شکست روی دست پیغمبر مونده بود، پیشانی خود رسول الله شکسته بود، دندان پیغمبر آسیب دیده بود، چهره پیغمبر خونین بود و شرایط سختی بر پیامبر ما تحمیل شده بود. حضرت رسول وقتی فراخوان کردند کجا می روید، اینهایی که در گوشه و کنار خودشون رو مخفی کرده بودند، دیدن پیغمبر زنده است، نفس مبارکش حیات بخت است، جمع شدند. ولی قشون شکست خورده بودند، شهید داده بودند. چه شهدایی، چه سردارانی، چه قهرمانانی. حمزه سید الشهدا افرادی در اون رده از دست داده بودند. با این حال وقتی پیغمبر فراخوان کرد، این قشون شکست خورده دارای جراحت های فراوان، پیغمبر خدا فرمودند با همین حالت باید همین لشکر جرار را تعقیب بکنید و اگر شما استقامت کنید، نترسید، روحیه و امید به خدا را، امید به جهاد را عملی کنید، نگران نباشید، خدای متعال 5000 ملک به کمک شما می فرستد. اینها هم در اثر وعده نبی مکرم اسلام، بالاتر از وعده اون وجود پیغمبر که عین قدرت بود، عین امید بود، نور خدا بود، وجودش گرما بخش بود، امید آفرین بود. جمعیت با نهایت اقتدار و امید با همون حال به تعقیب مشرکینی که ضرب شست زدن و رفتن پرداختن. خداوند متعال از اینها داره تجلیل میکنه. الذین استجابوا لله و رسول، اونایی که فراخوان خدا و رسول را لبیک گفتن، بعد از آنی که شکست خورده بودن، بعد از آنی که مجروح شده بودن، للذین احسنوا منهم و اتقوا اجر عظیم. خود اینها دو گروه بودن، یک گروه رو در بایستی بود، با عمق جان نیت نداشتن، عاشق پیغمبر نبودن، عاشق شهادت نبودن، ولی پیغمبر فراخوان کرده بود، اینا لبیک گفته بودن. ولی گروهی واقعا سر از پا نمیشناختن، خودشون را جامونده شهدا میدانستن و از اون فرار قبلیشون شرمنده بودن، میخواستن به هر نحوی هست اون تلخی رو به شیرینی مبدل کنن. این اون درسی که از این آیه استفاده میشه. ما هم یک قرحی در یک شبی، شب جمعه ای، دشمن رذل ما، دشمن خونخوار ما، دشمن بیدین ما به ما حمله کرد. چه حمله ای؟ سرداران بزرگ، فرماندهان کارآزموده، دارای سوابق درخشان در بعد فرماندهی، انقلابی، ولایی، اخلاقی، معنوی، هر کدومشون یک قشون، یک لشکر بودن، نه یک ملت بودن. بعضی هاشون یک مکتب بودن، مثل شهید سلیمانی. اینا را از ما گرفتن، اما بعد از این جراحت، بعد از این آسیب، بعد از این تهدید که اونا در محاسبات خودشون اینجور پیشبینی کرده بودن، وقتی ما سر رو زدیم، پیکر بی سر قدرت مقاومت ندارد. وقتی نظام ضعیف تلقی شد، اراذل، اوباش و افراد خائن میان به میدان، ایجاد آشوب میکنن، مردم رنج کشیده در مسائل اقتصادی و دارای آسیب‌های فرهنگی، اینا با اونا همراهی میکنن و ریشه نظام را برای همیشه از بیخوبون بر میکنن. در این شرایط تهدید، در این شرایط مجروحیت، امام که به جای نبی مکرم اسلام و به جای امام زمان حضرت آیت الله العظمى امام خامنه ای، سلام الله علیه، در یک حضور قهرمانانه، در اسرع وقت، در اولین فرصت، در یک پیام تلویزیونی به مردم روحیه داد و مردمی که ریشه دارن، مردمی که طینتشون، سرشتشون با عشق امیرالمؤمنین و با عشق به ولایت ائمه معصومین و در زمان غیبت ولی فقیه رو نایب امام میدانن، بوی امام زمان را از او میشنون، این مردمی که دلهاشون اینچنین است و در این 46 سال همیشه دشمن رو ناکام کردن، در یک اتحاد بی سابقه، در یک انسجام فوق توقع، اونچنان این پیام زنده کرد، افراد زنده بودن، ولی از این افراد یک اقیانوس جوشان و مواج به وجود آورد. این انسجام برای فرماندهان جدید که دومین نقش بی بدیل رهبری بود و در میان نه رهبران فعلی جهان، شما نظیری برای این رهبر سترگ، این رهبر عظیم و شان پیدا نمی کنی، در طول تاریخ در دوره های مختلف کجا پیدا می کنید رهبری مثل امامین ما، بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی که مبتکر بود، قهرمان بود، بت شکن بود، و خط رو شکن و قدرت‌های بزرگ را با کاخ‌های ننگینشون به لرزه درآورد. و این امام باطن همون امام بود که در میدان‌های وسیع اعجازآمیز با عنایت خدا به میدان آمد، هم ایجاد انسجام، تزریق و امید، دادن اطمینان به پیروزی، پیشگویی‌های قاطع و با صلابت، و هم انتصاب فرماندهانی که دیگه زودتر از این امکان نداشت. ما ننسخ من آیت او ننسها نعت به خیر منها او مثلها. این فرماندهان جدید گویا از اول آقا اینها را به قول عوام تو آب نمک خوابونده بود، برای اینها حساب باز کرده بود که یک لحظه، یک ساعت جبهه به خلاء فرماندهی گرفتار نشود. هم فرمانده خداوند متعال این نعمت بی بدیل را نه به ما داده، به بشریت عصر ما داده، روزنه امید همه مستضعفان و مظلومان عالم، تکیگاه جبهه مقاومت است و تاج افتخار ملت عظیم است. من به شما بگویم اگر رهبر شما عظمت دارد، اگر رهبر شما رهبر ملهم است، ایثارگر است، حکیم است، فرزانه است، مدیر است، مدبر است، متمسک است، متنسک است، ولای است، امام زمانی است، میدانی است، رزمنده است، و هرگز خوف و باکی چهره او را هرگز تغییر نداده، در سخت‌ترین شرایط شاداب‌ترین چهره را در چهره او می‌بینید، ملت بزرگ ایران شایسته داشتن چنین امام و چنین رهبری را به حق دارند. اول فضل علم دار، هم خامنه ای امام را هم مردم عزیز ما را نگه دار. این امامت و امت که در این مقطع 12 روز نقش خودش رو، خاصیت خودش رو، چه اقتداری، چه عزتی، چه نفوذ جهانی و بین المللی، فرصت نبود اظهارات بعضی ها را برای شما بگویم. یکی از مشاهیر از سیاستمداران هند خطاب به حضرت آقا می کند که من خوشبختم که در زمان شما به دنیا آمدم و از نزدیک شما را دیدم، و اگر شما را ندیده بودم کلمه شجاعت فقط در کتاب ها بود. در عینیت انسانیت ما قهرمانی در این راستا ندیده بودیم، شما بودید که شجاعت را ترجمه کردید و عینیت شجاعت را به دنیا نشون دادید. نخست وزیر سابق ژاپن چه اظهاراتی دارد، بعضی از تحلیلگران امریکا در مورد حضرت آقا و این ملت عظیم تحلیل های خوشحال کننده و امیدوار کننده هستند. این امت بودن شما را که ید واحده اید، اشداء علی الکفارید، به هم گیر ندید، با هم باشیم، در برابر دشمن ید واحده باشیم و هر صدای نفاق افکن را هم با هوشیاری صدای دشمن تلقی بکنید و این وحدت و انسجام را صیانت بکنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. صدق الله العلي العظيم.